شریک مهم کشورش در منطقه دانست. زبیگنیو رائو در تماس تلفنی با وزیر خارجه کشورمان درباره برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی هم گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم روابط ایران و لهستان را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد مذاکرات رفع تحریم‌ها به موفقیت برسد. وزیر امور خارجه سوریه هم در گفتگوی تلفنی با رئیس دستگاه دیپلماسی صدور قطعنامه اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران را محکوم کرد. آقای فیصل مقداد گفت کشورهای غربی از سازوکارهای بین‌المللی برای دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسیشان بهره برداری می‌کنند.
در حملات نیروهای اشغالگر اسرائیلی به کرانه باختری رود اردن، سه فلسطینی به شهادت رسیدند. سه فلسطینی از جمله دو برادر هنگام مقابله با نیروهای اشغالگر در بیت ریما در شمال رام الله و بیت امر در الخلیل شهید شدند. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین شامگاه دوشنبه پس از حمله به محله شویکه در شمال طولکرم، عبدالرحمن احمد زغل کودک 14 ساله فلسطینی را بازداشت کردند. پیش از این نظامیان صهیونیست 8 جوان فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری ربودند. این فلسطینیان ساکن رام الله، بیت لحم و قدس بودند.
در حمله دیشب نظامیان صهیونیست به شهرک بیت امر در شمال الخلیل دست کم 9 فلسطینی با شلیک گلوله زخمی شدند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد وضع جسمی 2 نفر از زخمی ها وخیم است. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین با حمله به شمال طولکرم عبدالرحمن کودک 14 ساله فلسطینی را ربودند. آنها پیشتر هم 8 جوان فلسطینی را در رام الله، بیت لحم و قدس ربوده بودند.
گروه های کرد در شمال سوریه پیشرفت های ترکیه را برای خودداری این کشور از عملیات زمینی رد کردند. ترکیه دیروز دوشنبه اعلام کرد خودداری این کشور از عملیات زمینی در شمال سوریه مشروط به خروج شبه نظامیان کرد موسوم به قصد از 3 شهر منبج، عین العرب و تل رفعت در استان حلب است. بنابر برخی گزارش‌ها ترکیه بازگشت ارتش سوریه به این مناطق را خواستار است. روسیه هم برای جلوگیری از درگیری پیشنهاد کرده ارتش سوریه در سراسر مرز مستقر شود و شبه نظامیان کرد به 30 کیلومتری مرزها عقب نشینی کنند. کردهای سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. ترکیه از 8 روز پیش صدها بار شمال سوریه را بمباران و تهدید کرده برای مقابله با شبه نظامیان کرد عملیات زمینی انجام خواهد داد.
اوکراین از اعضای ناتو خواست تولید تسلیحات را افزایش دهند. وزیر امور خارجه اوکراین گفت بدون سرمایه گذاری روی تولید تسلیحات بیشتر پیروزی در جنگ کنونی امکان پذیر نیست. دیمیتری کولبا افزود ناتو باید به فکر ماهای آینده هم باشد. در غیر این صورت در مقابل روسیه پیروز نخواهد شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که رسانه‌های غربی گزارش‌هایی از کمبود تسلیحات در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان منتشر کردند. همزمان دبیرکل ناتو بار دیگر به دشواری‌های جنگ اوکراین اذعان کرد اما گفت امکان ندارد غرب اجازه دهد روسیه در جنگ کنونی پیروز شود. ینس استولنبرگ افزود افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی شرایط سختی ایجاد کرده ولی موضع اوکراین در صورتی در میز مذاکره با روسیه تقویت خواهد شد که غرب حمایت تسلیحاتی از این کشور را افزایش دهد.
اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل ریلی در اتریش موجب اختلال در رفت و آمدها در این کشور شد. در پی این اعتصاب که در اعتراض به اوضاع معیشتی و گرانی صورت گرفته، حدود 1 میلیون مسافر سرگردان شدند. خطوط ریلی اتریش 8 کشور از جمله ایتالیا، آلمان، سوئیس، مجارستان و جمهوری چک را به هم متصل می‌کند.
چین اولین آزمایش موتور موشک قابل استفاده مجدد خود را انجام داد. این موتور 130 تنی برای استفاده مکرر در نسل جدید موشک‌های حامل چین ساخته شده. این موتور با استفاده از نفت سفید، اکسیژن مایع سازگار با محیط زیست و مونتاژ هوشمند عمل کرد و قابلیت اطمینان بالایی را هم ارائه می‌دهد. موتورهای یک بار مصرف قبلی هم هزینه ساخت مجدد بالایی داشتند و هم پس از مأموریت فضایی و انتقال فضاپیماها و ماهواره‌ها به زباله‌های فضایی تبدیل می شدند. موشک‌های جدید با موتور چند بار مصرف به زمین باز می گردند و چندین بار عملیات انتقال انجام خواهند داد.
پیک نیمروزی.
نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان محترم. در پیک نیمروزی از این لحظه میشنوید از بازگرداندن هزینه‌های درمانی بیماران خاص و سبل‌العلاج به جیب بیماران تا مصرف 66% از ذخایر آبی تهران به وسیله 60% از مشترکین آب در تهران.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب خدمتتون عرض کنم که با آغاز فعالیت صندوق بیماران خاص و سبل‌العلاج حتی هزینه‌های درمانی این بیماران از ابتدای امسال به اونها برگردونده میشه. به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، این صندوق کار خودش رو با 27 بیماری آغاز کرده و بیش از 2000 خدمت در این صندوق به بیماران خاص ارائه میشه.
هزینه درمانی و دارویی بیماران خاص و سبل‌العلاج همواره بالا بوده. برخی از هموطنان در این باره گفتن:
اصلا نمیتونیم بخوایم. یعنی من 2 سال نخریدم چون ماهی 30 میلیون فقط قرصش میشد.
در 3-4 روز ما چیزی حدود 45-47 میلیون بعد از اینو بود.
اساسنامه صندوق بیماران خاص و سبل‌العلاج در 27 شهریور سال جاری ابلاغ و پس از طی مراحل اداری این صندوق فعالیت خود را در 3 آبان ماه آغاز کرد. حمید رضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد:
5000 میلیارد تومان پیش بینی شده، به علاوه 2000 میلیارد تومان هم در واقع قرض الحسنه 4% وام های قرض الحسنه.
صندوقی که فعالیت اون گسترش چتر حمایت های بیمه ای از اقشار ضعیف و التیام درد ناشی از هزینه های درمانیه. رئیس جمهور گفت:
برای دولت امکان پذیر باشه که تا 50% هزینه درمان رو از سبد خانواده کاهش بده.
حالا خبرهای خوبی از روند فعالیت این صندوق به گوش میرسه. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت:
نزدیک 2000 خدمت رو وارد کردیم در از 27 بیماری که اعلام کرده بودیم. تقریبا به طور کامل داره این 27 بیماری با خدماتش عناوین وارد شده و میتونن خدمت بگیرن. بیماری نادر و خاص سبل‌العلاج دیگر هستن، شاید شیوع زیادی ندارن ولی پرهزینه هستن، اونها هم کمیته‌های استانی تعیین تکلیف میکنن. یعنی برای اون بیماران هم ما در نظر گرفتیم که این کار انجام بشه.
امتیاز این صندوق توجه به هزینه‌های پرداختی بیماران خاص و سبل‌العلاج از ابتدای سال جاریه. ناصحی گفت:
اول سال ما تمام هزینه‌ها رو پرداخت میکنیم، یعنی از 1/1/1401 هزینه‌های کلی بیمارانی که در لیست ما هستن پرداخت میکنیم.
صدای ما را از جامع جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند. یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید. یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید. یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه IR استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان رادیو تهران رو میشنوید.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعمون خیلی جمعه، همیشه جای یه نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، آن بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
صدای ما همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
آکادیام نداره.
بچه ها آماده باشین.
با این دلفین حرف میزنی؟
اشوام
پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای بازگل ما توی دروازه، توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم تا ساعت 22. لطفاً با ما همراه باشید.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی است. همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان در رادیو جام جهانی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
حالا موقعیت برای سردار آزمون، تک به تک سردار، گل، گل برای ایران،
گل توی دروازه، بهتی تایمی زدی خودشون زدن، گل برای ایران،
توی دروازه، موقعیت برای توی دروازه، گل برای ایران توسط رضا قوچان نژاد.
گام به گام همراه هستیم با هیجان و شور، اشک‌ها و لبخندها در جام جهانی با رادیو جام جهانی از جزیره زیبای کیش.
گل دوم برای تیم ایران، با ما با این بازی رو می‌بریم.
یعنی منصاری فرق می‌زنه، روی پاتریشو توی دروازه، گل برای ایران.
جهاد سفیر و گل، گل برای ایران.
ای ایران، ای ایران، ازشت می‌خونم جانم ایران. تو هستم من با تو هم پیمان میمونم جانم ایران. ای ایران، ای ایران، با مدت ای وستم، ای خاکت بمباران ایران من.
جام جهانی را در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشن. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم بود.
وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
همراهان گرامی رادیو تهران، رقص رسانه عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
رقص رسانه.
Thank you.
امروز داشتم در مورد اهداف پیام‌ها در رسانه تحقیق می‌کردم که پیام‌ها با چه اهدافی به دست ما می‌رسن. خب مبحث پیچیده‌ای بود و کلی توضیح و تفسیر داشت و کلی نظر و صحبت در موردش هست. یعنی اگه آب دریا جوهر بشه و دنیا کاغذ، این نظرات جور و جور رو نمیشه یه جا جمع کرد. برای همین مجبورم به چند تا نظر بسنده کنم و بقیه رو بذارم برای آیندگان. من خودشیفتهی درونم میگه
شلخته درو کن، یه چیزی هم گیر خوشه چینا بیاد. شاید یه نفر دیگه هم دلش خواست در مورد رسانه تحقیق کنه. بعدش هم اگه قطر پایان نامت خیلی زیاد باشه که کسی رغبت نمیکنه بخونه پسر. یخت فکر کن.
من خودشیفته درونم از سر تنبلی میگه، اما راست میگه، نمیشه که بار تحقیق تا چهار نسل بعد من به دوش بکشم. بنابراین تا جایی که میشه و میتونم اطلاعات جمع میکنم. بذار ببینم چی دارم. آها یه فایل اینجاست.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
در برنامه های قبل راجع به اجزاء پیام با هم صحبت کردیم و امروز میخواییم راجع به لایه های پیام با هم صحبت بکنیم. جالبه که بدونید هر پیامی که ما دریافت میکنیم دارای لایه های متعددی هست. خب لایه ظاهری اون همون چیزی هست که ما از اون به عنوان متن پیام نام میبریم، همون چیزی که شما از ظاهر یک پیام دریافت میکنید که میتونه عواطف و احساساتتون رو خدشه‌دار بکنه یا شما رو تحت تأثیر قرار بده. دقیقاً حسی که از یک پیام دریافت میکنیم یا اون برداشت اولیه‌ای که از یک پیام داریم متن پیام هست. چیزهای دیگری هستند در یک پیام که ما به راحتی متوجه اونها نمیشیم. لایه دیگری که از یک پیام وجود داره زیر متن پیام هست. در واقع زیر متن هدف و نیت اصلی فرستنده از ارسال یک پیامه که غالبا غیر آشکاره و زیر ظاهر یا متن پیام پنهان میشه و مخاطب هوشمند سعی میکنه با توجه به نشانه های موجود و قابل شناخت به اون دست پیدا بکنه. کسی که یک پیامی رو برای ما ارسال میکنه حتما از ارسال پیامش هدفی داره و ما با توجه به نشانه های موجود مثل بررسی رابطه اقتصادی یک پیام یا نوع نشانه ها و مشخص کردن مخاطب هدف یک پیام میتونیم به هدف اصلی ارسال کننده پیام پی ببریم. البته فهم زیر متن یک پیام کار بسیار دشواری هست که نیازمند تکرار و تمرین و کسب مهارت در این زمینه است. اما لایه دیگری وجود داره که فرامتن نامیده میشه. در واقع فرامتن به هر چیزی گفته میشه که خارج از متن پیامه و خارج از خاص و اراده سازنده پیامه و باعث میشه مخاطبان برداشت‌های متفاوتی نسبت به خواست فرستنده پیام از یک متن پیدا کنن. در واقع چیزی که باعث میشه مخاطبان مختلف برداشت‌های متفاوت از یک پیام واحد داشته باشن و این عوامل فرامتن محسوب میشن. غالباً سازندگان پیام سعی میکنن به فرامتن مخاطبانشون توجه بکنن تا بدانند که اونها از چه ویژگی‌هایی برخوردارن و چه ویژگی‌هایی ممکنه بر فهم اونها از پیام تأثیرگذار باشه، اما الزاماً قادر به کنترل همه این عوامل نیستن. بنابراین افراد مختلف از پیام‌های یکسان برداشت‌های متفاوت پیدا می‌کنند. فرامتن در ذهن مخاطب شکل می‌گیره و از دسترس سازنده پیام خارجه. می‌تونه بسته به شرایط فردی، محیطی یا اجتماعی افراد متفاوت باشه و هر چیزی از جمله پارازیت‌های محیطی هنگام انتقال و دریافت پیام یا حتی حال و شرایط جسمی و روحی دریافت کننده پیام مثل سیری یا گرسنگی، تشنگی، خستگی، عصبانیت یا افسردگی و مانند اون رو شامل بشه. عوامل فردی مثل سطح سواد، سطح درآمد، طبقه اجتماعی، علایق و سلایق و تجارب شخصی فرد و عواملی ریشه دارتر مثل فرهنگ، زبان، دین و مذهب، ملیت، قومیت، زمان و مکان، جنسیت و هر چیزی که بتونه تفاوت دیدگاه نسبت به پدیده ها و پیام ها رو در ذهن افراد مختلف ایجاد کنه فرامتن محسوب میشن.
از وقتی خودم قانع کردم که نیازی نیست تحقیقم 200,000 صفحه‌ای بشه، هی دارم مطلب حذف میکنم و من بی اعتماد به نفس درونم میگه
در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟
خیلی خوب، خیلی خوب، رعایت میکنم. ولی واقعا حذف کردن مطالب اضافی از پایان نامه حس سبکی به آدم میده و استرسشو کمتر میکنه و این عالیه. چیزی که من بهش نیاز دارم کاهش استرسه. من بی اعتماد به نفس درونم میگه
برای کاهش استرس میتونی گلگاو زبون بخوری، نیازی نیست تو تحقیق کمکاری کنی.
خیلی خوب، خیلی خوب، کمکاری نمی کنم. بیا ببینیم چی داریم. یه فایل دیگه.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
فرامتن‌ها میتونن نسبت به افراد مختلف متفاوت باشن. بذارید با یک مثال ساده شروع بکنم. اگر که تصویر یک سگ رو ما به افراد مختلف نشون بدیم، هر کدام از اونها ممکنه چه نظری نسبت به اون داشته باشن؟ خب تصویر ما یک تصویر ثابت هست، اما افراد با توجه به تجارب قبلی خودشون، سلایقشون و سطح سوادشون، ملیتشون و نوع نگاهشون و حتی مشاغلشون میتونن به این موضوع نگاه متفاوتی داشته باشن. مثلا اگر شما تصویر یک سگ رو به یک چوپان نشون بدید، میتونه اون رو براتون یک موجود بسیار وفادار، همراه، جمع کننده گله، محافظ از گوسفندان و بسیار وفادار ترجمه بکنه. اما همین تصویر رو اگر به یک بچه‌ای که صرفاً به همه چیز به نگاه اسباب بازی نگاه میکنه نشان بدید، ممکنه که از زاویه دید فانتزی بودن یا قابل بازی بودن یک سگ با شما صحبت بکنه و اون رو موجودی جذاب برای بازی و سرگرمی معنا بکنه. اگر به فردی که کار او خرید و فروش سگ هست این تصویر رو نشان بدید، ممکنه که با شما از نژاد اون سگ صحبت بکنه و قیمتش رو به شما بگه. اگر به فردی که قبلا یک سگ به او حمله کرده نشان بدید، ممکنه که او رو موجودی وحشی و خشن و درنده و خطرناک توصیف بکنه. و اگر به فردی که قبلا یک سگ زنده یا بو رو از زیر آوار بیرون آورده نشان بدید، ممکنه که اون رو برای شما یک موجود بسیار حیات بخش، فرشته نجات و مانند اینها توصیف بکنه. و ممکنه که اگر به فردی که با احکام سر و کار داره نشان بدید، بیاد و از نجس بودن سگ با شما صحبت بکنه. حالا نکته ماجرا اینجاست که سگ کدام یک از اینهاست و کدام نیست؟ بله درست هست زدید، سگ تمام این هاست و هر کسی از زاویه نگاه خودش به این موضوع نگاه کرده. سگ اگر که موجودی در رنده خونه بود، هیچگاه یک چوپان برای نگهداری از گله گوسفندش از اون نگهداری نمی کرد و البته اگر به شدت وفادار نبود، موجود مناسبی برای همراهی با چوپان محسوب نمی شد. از طرفی شما یک چوپان رو می بینید که برای سگی که برای او بسیار موجود ارزشمند و وفاداری هست، یک لانه مناسب در گوشه حیات تعبیه می کنه و مواد غذایی مناسب هم برای او تدارک می بینه. اما همین چوپان چون اطلاع از درندگی روحیه یک سگ داره، هیچگاه اون رو در منزل خودش سکنا نمیده و در کنار اعضای خانوادش نگه نمیداره. پس ما اینجا شاهد این هستیم که افراد مختلف از زوایای دید خودشون به موضوع نگاه میکنن و البته هر کدام از زاویه‌ای که الزاماً زاویه غلطی هم نیست به موضوع نگاه میکنن. فرامتن به هر چیزی گفته میشه که خارج از متن پیام و خاص و اراده سازنده پیامه. پس زمانی که ما پیامی رو به کسی نشون میدیم، باید متوجه این باشیم که دیگران ممکنه چه برداشت متفاوتی از پیامی که ما داریم به سمت اونها ارسال میکنیم داشته باشن.
خب اینم از سومین لیوان گلگاف زبون، واقعا آرامش بخشه. البته یه لیوانش هم کافیه، ولی من نیاز به آرامش بیشتری داشتم. فکر کنم هنوزم نیاز به آرامش دارم، اندازه یه قوری گلگاف زبون. خب اینم جزء روند پایان نامه است دیگه.
خب شنوندگان گرامی رادیو تهران، اگر از سالم بودن رادیویتان در خانه، محل کار یا خودرو مطمئن هستید، اما صدای رادیوی تهران رو با کیفیت خوب در فرکانس 94 مگاهرتز دریافت نمی‌کنید، خواهشمندیم که به ما خبر بدید. این برای این کار به شماره 3094 نام محلی که با چنین مشکلی برخورد کردید رو پیامک کنید تا ما این مشکل رو بتونیم رفع کنیم. حتما در